چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
دوان
دارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خالق آواهای زیبا در جهان، دوستداران ساز و سرود سلام، خوش اومدید به کوچه باغ تصنیف و چکامه در غزلهای شنیدنی. کمال الدین بافقی، متخلص به وحشی، از شعرای زبردست قرن دهمه. او در اواسط نیمه اول قرن دهم در بافق به دنیا اومد و تحصیلات مقدماتی رو در زادگاهش طی کرد. او هم مثل خواجه شیراز از مسافرت‌های دور و دراز احتراز می‌جست و در مدت زندگانی جز به کاشان و عراق سفر نکرد. وحشی بافقی در حدود سال 999 هجری قمری درگذشت. مزار وی در محله سربرج یزد در برابر مزار امامزاده فاضل. دیوان اشعار، مثنوی خلد برین، مثنوی ناظر و منظور و مثنوی فرهاد و شیرین از سروده های زیبای اوست. از میان سروده های او، فرهاد و شیرین به علت فوت او ناتمام موند و قرنها بعد توسط وصال شیرازی به اتمام رسید. در این برنامه هرچه بشنویم از سروده های زیبای اوست. الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. منظومه فرهاد و شیرین، سروده وحشی بافقی با این بیت زیبا آغاز میشه.
الهی سینه ده آتش افروز، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه افسرد غیر از آب و گل نیست. پیتون بد پر تو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز، کجا فکر و کجا گنجینه راز.
دوستان، شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید. از میان سروده های وحشی بافقی، این سروده زیبا دستمایه هنرنمایی خواننده های متعددی شده، از جمله علیرضا افتخاری در تصنیف شرح پریشانی از آلبوم خداحافظ با آهنگسازی محمد جلیل اندلیبی، عبدالوهاب شهیدی در برگ سبز شماره 209 به آواز بیات اصفهان همراه با ویولون نوازی پرویز یحقی، و گلهای رنگ و رنگ شماره 380 با آهنگسازی ابوالحسن سبا، عبدالعلی وزیری در گلهای جاودان شماره 4 به آواز دشتی، و علی رستمیان در آلبوم فریاد آسمان. اما در این لحظه شرح پریشانی رو با صدای احمد رضا نوری و آهنگ جمشید برازنده بشنوید.
دوستان، شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. عشق من شد سبب خوبی و رنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او. قصه بی سر و سامانی من گوش
فرنیا، آهنگساز و بنیانگذار گروه همایونه و سابقه همکاری با بسیاری از خواننده‌های سرشناس موسیقی ایرانی از جمله ایرج بسامی، علیرضا افتخاری، شهرام ناظری، رحیم عدنانی، علی رستمیان و علی جهاندار رو در کارنامه خودش داره. آلبوم حاصل همکاری او و لطیفه کاظمیه. از این آلبوم شب و مستی رو بشنویم با شعر کمال دین وحشی بافقی.
ترسم در این دلهای شب سیاهی
چون آیت برون گر بر زمین آمد سری آن نیمه های شب که او با مدعی ساغر زد
غزل‌های شنیدنی به همین زودی تموم شد. تا دیداری دیگر، بدرود.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا. سلام، رضا ساکی هستم و امروز میخوام از بقا براتون بگم. تو همه فصلا و به ویژه تو بهار و پاییز و زمستون، افراد یا گروهای توی کوهستانهای ایران گم میشن و یا گیر میکنن، یعنی کولاک و طوفان زمینگیرشون میکنه. برخی مسیر رو گم میکنن و میرن به جایی که هرچی میگردن نه به آبادی میرسن نه به جاده‌ای. خب چاره چیه؟ چاره اینه که به شماره هلال احمر 112 زنگ بزنن تا اونا بیان و نجاتشون بدن. البته خب این تماس گرفتن هم خودش داستانی داره. آیا اون منطقه آنتن داره؟ آیا موبایلشون باتری داره؟ آیا از قبل تمرین کردن و یاد گرفتن که چطور به هلال احمر مختصات جغرافیایی و جی پی اسی بدن تا اونا بیان و پیداشون کنن؟ این گم شدن ها و گیر کردن ها متاسفانه گاهی منجر به مرگ کوهنوردان میشه که حتما اخبارشو شنیدید. امروز میخوام درباره این موضوع با شما حرف بزنم. اول اما باید بدونیم بقا یعنی چی تا بعد بحث رو ادامه بدیم.
درود عرض ادب، عماد تفضلیان هستم، مدرس دوره های بقا در طبیعت. در پاسخ به سوال این که بقا چیست، در واقع بقا مرز میان مرگ و زندگی است. بقا شرایط و فضایی است که انسان باید تلاش بیشتری بکنه، باید راهکارهای جدید و خاصی رو استفاده بکنه، از خلاقیت خودش استفاده بکنه تا بتونه در این مرز میان مرگ و زندگی جان خودش رو نجات بده. اگر بخوایم تعریف واقعی از بقا و شرایط بقا داشته باشیم، فکر میکنم که این تکاپوی برای زنده ماندن خارج از شرایط نرمال میشه اسمش رو بقا گذاشت.
پس بقا اون کاریه که ما باید بکنیم تا بر شرایط مسلط بشیم، تا هوا مناسب بشه که یا امدادگران به داد ما برسن یا خودمون راه رو پیدا کنیم و برگردیم. اما بدون وسایل مناسب، بدون پوشش مناسب، بدون وعده غذایی مناسب و آب مناسب میتونیم دووم بیاریم؟ همیشه گفتن که توی کوله کوهنوردان یک وعده آب و غذای اضافه، یک پوشش اضافه، چادر ناجی، پتوی نجات و فلاسک آب گرم باید باشه تا اگر کوهنورد وارد شرایط اضطراری شد بتونه از اونا استفاده بکنه، و اینجاست که تسلط بر شرایط مهمه.
چنانچه کسی در شرایط بقا قرار گرفت، چه کاری باید انجام بده، پاسخ مشخصی برای این وجود نداره، چون این شرایط از پیش تعیین شده این نیست و نمیتونه باشه. به نسبت شرایط زمانی و مکانی که ما در اون گرفتار میشیم، راهکارها کاملا متفاوت خواهد بود. اما چند تا آیتم اصلی رو میتونیم براش در نظر بگیریم. اول اینکه ما تعریف مشخصی از اون فضایی که درش قرار گرفتیم و گیر افتادیم داشته باشیم که بدونیم کجا هستیم، شرایط پیرامونیمون چیه، خطراتی که ما را تهدید میکنه چیه، اولویت بندی های ما چیه، و به نسبت اون اقدام به تصمیم گیری بکنیم. تثبیت شرایط، مسلط شدن به شرایط، توان کنترل و مدیریت اون فضایی که توی اون شرایط بر ما حاکمه نقش اساسی و تعیین کننده داره که ما اون شرایط رو تثبیت بکنیم و توان مدیریت رو داشته باشیم. بعد از مدیریت اون شرایط و تسلط، ما باید تصمیم گیری بکنیم که برای این فضا چه کاری رو باید انجام بدیم، چه راهکاری رو میتونیم پیدا بکنیم برای مدیریت این شرایط. بعد از اونه که ما اقدام میکنیم، حالا به نسبت اون تصمیمی که گرفتیم یک راهکاری رو برای اون مسئله پیدا کردیم. حالا اگر شرایط ایجاب میکنه بمونیم، سر جامون میمونیم، اگر شرایط ایجاب میکنه حرکت بکنیم. به نسبت اون فضا، این ستایی که عرض کردم جزو اولویت های اصلی ما تو شرایط واقعی هست.
نکته که نباید فراموش کنیم اینه که امداد در شرایط کولاک و طوفان خیلی سخته، و اگر گروه در ارتفاعات بالا گیر بکنه امدادگرها نمیتونن به راحتی به اونا برسن. آیا واقعا امدادگرها باید جون خودشونو به خطر بندازن؟ و چرا بعضی وقتا امدادگرها دیر به منطقه میرسن؟ از عماد تفضلیان بشنوید.
اما داستان اینطوریه که وقتی یک اتفاقی میفته و حادثه ای اعلام میشه، چگونگی اعلام حادثه مهمه. اینکه چه کسی چه اطلاعاتی رو در مورد اون حادثه به چه شکل داره به مرکز فرماندهی عملیات اعلام میکنه بسیار مهمه. اطلاع از محل دقیق حادثه، نوع حادثه، تعداد افراد گرفتار در اون حادثه. ضمن اینکه متاسفانه ما با یک مسئله مواجه هستیم که عده‌ای از این خدمات داوطلبانه و رایگان هلال احمر سوء استفاده میکنن، حوادث غیر واقعی رو با مرکز عملیات در میون میذارن اعلام حادثه میکنن که مثلا فردی دچار یک حادثه خیلی بد شده، نیاز به هلیبورد و امداد هوایی داره. به کرات پیش اومده سالها قبل که وقتی مراجعه کردن دیدن اصلا اینطوری نبوده، فرد دچار خستگی شده و فقط میخواسته از این طریق راحت‌تر برگرده. یکی از دلایل اینه، عدم دسترسی به مصدوم‌های ما در مناطق مختلف به ویژه کوهستان. وقتی حادثه‌ای در ارتفاعات به وجود میاد که شرایط بد جوی رو ما داریم، مطمئناً امدادگرهایی هم که میخوان از پایین حرکت کنن به اون سمت با همین هوای بد درگیر هستن. پس این مسئله سوار بر حادثه میشه و پروسه امدادرسانی و مدت زمان دسترسی و امدادرسانی رو تحت تأثیر قرار میده. یکی دیگه از علتهایی که باهاش مواجه هستیم، عدم دسترسی فرد حادثه دیده به مراکز امداد و نجات هست. معمولا وقتی افرادی توی ارتفاعات گیر میفتن، یا آنتن موبایل ندارن یا دسترسی و ارتباطی به پایین ندارن که بتونن این مسئله رو اطلاع بدن. این اعلام حادثه یا باید از طریق کسانی صورت بگیره که مطلع از این صعود بودن و میدونن که این اتفاق افتاده، یا کسانی که در اون منطقه حضور دارن و اومدن رسیدن یه جایی که حالا آنتن موبایلشون اومده، اون وقت میتونن پیام بدن یا تماس بگیرن که چنین حادثه‌ای در یکی از ارتفاعات ما اتفاق افتاده. اینم باز دلیلیه بر دیر اعزام شدن بعضی از نیروها. یکی دیگه محل دقیق حادثه است. محل دقیق حادثه خیلی توی ارتفاع مهمه. اینکه ما بتونیم اطلاعات رو به صورت دقیق و کامل در اختیار تیم‌های نجات قرار بدیم که چه افرادی و یا چه فردی با چه حوادثی با چه آسیب‌هایی در کجا دقیقاً درگیر شدن. همه این عوامل رو که در کنار همدیگه بگذاریم، توی بحث میدانی و عملیاتی قضیه میبینیم که بچه‌های ما خیلی 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 خوب عمل میکنن. امدادگرای ما واقعا از جون و دلشون مایه میذارن برای امداد رسانی، و اگر کوتاهی هست و یا تأخیری هست، این نیست که خدای نکرده اهمال کاری در بین باشه. مسائلی دست به دست هم میده که عامه مردم متاسفانه از اون بی اطلاع هستن.
بله، امدادگران هم جان دارن، خانواده دارن و مهمه که زنده بمونن. در همه جای دنیا هم همینطوریه که امدادگران جون خودشون رو در شرایط کولاک و طوفان به خطر نمیندازن. پس کوهستان‌های ایران رو جدی بگیریم و به ویژه در پاییز و زمستون حتما از پاکوبای اصلی تردد کنیم، با گروه بریم و در روزهایی که هشدار هواشناسی صادر شده کوهنوردی نکنیم. همیشه شاد و تندرست باشید. اگه دوست دارید از قصه‌ای که شنیدید فیلم و عکس ببینید، به سایت رادیو جوان سر بزنید. روزگارتون خوش.
شهر پر از فیروزه، قلب من به عشق تو میکوبه. اصفهان عالی عالی قاپوش، اصفهان نقش جهان چوبه. نقش تو حق شده رو جهانم، پیش تو جهان به چشمم میچه. با وسط چهار باغت که میام، بوی گل دور و برم میپیچه، بوی گل دور و برم میپیچه. به اصفهان که میرسی مردم خوب شهر ما واسه تو دست کن میدم، سیاسه پل سهل رفیق یه پل نشونشون بدین، عشقو بهت نشون میدن، عشقو بهت نشون میدن. ستون اصفهانه و غرق آینه کاری تالارش، ای سریه رو قدم بزن ببین یه پر از بلم زنه بازارش، تو بشین زیر پل خاجو ببین رود با لهجه دریا میخونه، به خدا دل خوشی مردم شهر زنده روده کاشکی جاری بمونه، زنده روده کاشکی جاری بمونه. به اصفهان که میرسی مردم خوب شهر ما واسه تو دست کن میدن، سیاسه پل سهل رفیق یه پل نشونشون بدین، عشقو بهت نشون میدن، عشقو بهت نشون میدن.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.